بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی جلسه دوم دوره توانمندسازی مبلغین راهیان نور مرکز شهید مطهری با موضوع قواعد راهبری استاد بازفکن بهمن ماه 1403.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلامتی خودتون، خانواده هاتون، پدرها، مادرها، حقدارها، یه صلواتی خط بفرمایید. یه تو پرانتز خیلی مهم عرض بکنم، اونم اینه که یکی از اقدامات جدی که میتونه کارها رو برای ما روان بکنه و پیچیدگی ها رو کم بکنه، چون روان پیش رفتن یه موضوعی یا سخت پیش رفتنش غیر از اون کاره. بعضی موقع کارهای ما پیش میره ولی سخت پیش میره، بعضی موقع هم روان پیش میره. موضوع هم پس خود کاره نیست، روان پیش رفتنش. یکی از عوامل جدی که علما میگن در روان شدن زندگی روزمره رضایت والدین. ما در مواجهه با والدین میتونیم سه نوع مواجهه بکنیم. یک، مخالفت والدین با رفتار ما، با جایگاه ما، با شخصیت ما، با اقدام ما باشه. یک، خونسا باشن، که این کم پیش میاد. عموم مطلبه ها اگه بخوایم هنر بکنیم یه کاری میکنیم، میگه اصلا بهش نگیم که مخالفت نکن. سر رضایت، اون چیزی که من از علما فهمیدم، رضایت علما، رضایت والدین یعنی پدر و مادر از ما، از تبعیت از پدر و مادر اثرش بیشتره. این چیزی که من فهمیدم، یعنی جلب رضایت پدر و مادر اثرش از تبعیتشون بیشتر. چون بعضی موقع تبعیت میکنیم ولی باز رضایت حاصل نمیشه. اون چه که از ما خواسته شده رضایت، و اون چیزی هم که روان میکنه کارهای ما رو رضایت. رضایت هم غیر از اقدامه ها، یعنی غیر از اصلا عمل ماست. این مثال ساده اگه بخوام بگم، گاهی اوقات والدین ما میپسندن هر روز بهش زنگ بزنیم. والدین ما ضد انقلاب ها، آخوند و خدا و پیغمبر چی میگه، مثلا ضد اسلام و همزه دمه چیه، ولی میپسنده که من هر روز بهش زنگ بزنم و با این کار رضایت پیدا میکنه. این کار رو باید بکنه. رضایت پدر و مادر من حکم میکنه که مثلا من هفته یه بار براشون میوه بخرم، اصلا کار ندارم. ما متوجه دارم چی میگم؟ میگم هر اقدامی که جلب رضایت میکنه، اون اقدام اثر عجیبی بر روان شدن زندگی و کم شدن، تعابیرم دقیقه، مشکلات بدون علته، کم شدن مشکلات بدون علت. لذا هر کسی به فراخور پدر یا مادرش جلب رضایت بکنه، یه پدری میپسنده خیلی محترم شمرده بشه از سمت بچه هاش، مثلا این قضیه حکم میکنه زیاد احترام بکنیم به پدر و مادر، بلند بشیم احترام بکنیم، جای بالای سفره رو بهش بدیم، بروز پیدا بکنه این احترامه. مثلا هدیه گرفتن رو دوست داره، رضایت حکم میکنه هدیه بخریم و پدر یا مادر بدیم. یا هر چیز دیگه، من یعنی هر پدر و مادری یه تعبیر من یه قلقی داره، یه لمی داره، یه چیزی رو میپسنده و جلب رضایت میکنه. به نظر من این جزء دستورات عمومی زندگیمون باشه، این جلب رضایت. دو تا منفعت داشت که شمردم دیگه، تکرار نکنم. سلامتی همه پدرها و مادرها، یه صلواتی خط بکنین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
حتی اگر پدر یا مادری هم خدای نکرده کسی از دست داده، شادی روحشون یه صلواتی خط بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
آقا میفرمان من این جایگاه ولی فقیه که قرار گرفتم، تعبیر ایشون اینه، نقل به مضمونه، شاید به برکت رها کردن قم و مسیر اجتهاد و فلان و فلان من و رفتن به مشهد اون خدمات باشه. آقا تو مشهد چیکار میکردن؟ دو تا کار جدی من میکردم. روزی 5-6 ساعت برای پدرم کتاب میخوندم، گاهی که اینقدر سردرد میگرفتم. آقا کتاب خون سردرد میگیره. دو، دست ایشونو میگرفتم، چون بیناشون دست داده بودم، میبردمشون حرم زیارت و برمیگردوندم. عمده کار من تو مشهد این بود. تو چه برهه‌ای؟ تو برهه‌ای که شاگردی امام داشتم میکردم، تو اوج مبارزات. بعد خود ایشون میگه برکت، شاید این اون اقدامات مؤثر شد بر مثلا این جایگاهی که من توی این نقطه که من قرار دارم. و تو روایت هم داریم میگه اگه پدر و مادری فوت کردن بعد از مرگشون هم منشأ اثرن، بعد از مرگشون هم منشأ اثرن، یعنی دوباره تعبیر روایت اینه که جلب رضایت بعد از مرگ هم موضوعیت داره، یعنی آقشون تو بعد از رضایت آقشون تو بعد از جدا شدن از این دنیا هم دست باز. انشالله که رضایت پدرها و مادرهامون 100% همراه این مسیر و این اقداماتمون باشه و موجب اثر بشه. عنایت حضرت زهرا یه صلواتی خط بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
یه نکته مدیریتی هم بگم، ماها میتونیم به تبرک صلوات بگیریم تو اقدامات تبلیغ و راهیان، میگم میتونیم به مناسبت مثلا شکلی بگیریم، بگیم اول کار مثلا یه ذره بگیم، میتونیم هم واقعا یک اقدام واقعی و تکوینی ببینیمش و اینجوری بیانش بکنیم و اینجوری محققش بکنیم. پیشنهادم اینه که با این نگاه ببینیم مسائل. یعنی من خودم اگر مثلا میگم صلوات بفرستیم، اگه میگم دعایی بکنیم، هر چیز دیگه، من چون در عالم تکوین مؤثر میبینمش اینجوری میخوام و اینجوری میگم اقدام بکنیم. این از اون نکته هایی که شاید مؤثر باشه برای مدیریت نرم و بحث مدیریتی که میگم.
لفظ گفتنش خیلی مهمه.
نه.
اینکه بگیم آقا یه صلواتی بفرستیم. یه صلواتی بفرستیم، آدم تا آخرش میخونه که داره وقتو پر میکنه. ولی اگه با صلوات بگه هدیه به محضر آقا مولا من حضرت موسی بن جعفر، انشالله گره از کار همه بشر باز بشه. از صمیم قلبتون بر محمد و خاندان محمد صلوات دی بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. حالا بحث صلوات شد، آقا ذره به صلوات بلند تاکید ندارن. اون چیزی که من فهمیدم آقا میگن با توجه و منسجم و جمعی، یعنی صلوات جمعی بشه. لذا تو تبلیغامون تاکید به صلوات بلند نکنیم. میدونم نفاق شکن و اینا، آره، ولی من دارم سیره آقا رو میگم، یعنی این که داد بزنن و
در مقابل آقا
خیلی خوب. نکته ششم میشه؟
هشتم.
ششم. اون نهم زیر مجموعه شش بود. ششم. ششمو گفتیم، الان هفتم میشه.
الان
نهمه.
ششمه.
الان عنوان بعدیش میشه ششم. اونا ذیل همه نکته پنج بود. اونا ذیل پنج بود. نکته ششم. ما در مدیریت، مخصوصا مدیریت نرم، یک کلام داریم، یه پیام داریم. بخوام اینجا کامل ترش بکنم، در تعاملات، یا دقیق ترش نمیخوام از این لفظای علمی استفاده کنم، در علم ارتباطات یه کلام داریم، یه پیام داریم. در مدیریت نرم اون چیزی که بیش از همه اثره و منشأ اثره، پیام هاییه که به جامعه یا لفظ اینجوریش مخاطبین منتقل میکنیم. پیام هایی که منتقل میکنیم مؤثرتر کلام هامونه. یا بیان دیگرش در عالم سیاست میشه سیاست های اعلامی و سیاست های بگید اعمالی. یعنی من بیان ممکن نکنم، ولی عملم به نحویه که اون پیام ها رو منتقل میکنه. در راهیان نور ما باید مقوم و ایجاد کننده به نظرم میاد بر این منطق باشیم، یعنی سیاست های اعمالی رفتاری و پیام هایی که منتقل میکنیم. عموم ماها، این آسیب رو یاد داشت کنید، عموم ماها نگاهمون به تبلیغ تو این لایه است. بله، مثلا تو روایت گفته و فرمودن توی روایت که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، ولی اون به غیر السنتکم هم به اینجا ما نمیرسونیمش، به این نقطه نمیرسونیم که مدیریت من باید از طریق اعمال یه سری رفتارها باشه. بروزشو بگم، شیوه عبا در آوردن و گذاشتن، تا میکنی، پرت میکنی، جمع میکنی، لول میکنی، موقع خواب، موقع اتوبوس نشستن، یه نمونه ساده لباس در آوردن، اینها همش میتونه یه پیام ها یا یک سیاست های اعمالی رو به اون کسایی که شما رو میبینن انتقال بده. رو تخت خوابی که میخواید تو خوابگاه بخوابین، چادری که مثلا خانم ها میخوان در بیارن استراحت بکنن، چجوری این چادر یا عبا در میاد، چجوری تا میشه، کجا قرار داده میشه. اینی که من یه جوری بستم که لباسم در هر صورت چروک نمیشه، حالا این چروک نشدن ممکنه با اتوی مسافرتی باشه، من به راهکارش کار ندارم، ممکنه با پیشبینی کردن اتو برای کاروان باشه، من کار ندارم، ممکنه با دو دست لباس برداشتن باشه، من کار ندارم، ممکنه با شیوه پوشیدن و در آوردنش باشه که چروک نشه، ولی در هر صورت این پوشش ظاهری حفظ میشه، این میشه سیاست اعمالی. اینی که عمامای من کثیف نشه، زرد نشه، مثال نمیام، مثلا چادر من خاکی نشه یا هر طریق دیگه، این ممکنه به هر طریقی باشه، ممکنه من خودم عمامم پیچ باشم، ممکنه مثلا عرقچین بذارم. ببین اینا یه سیاستاییه که کاملا یهو عمل کلام ما رو زمین تا آسمون اثرش رو تفاوت میده. نکتم اینه، اون چه که در مدیریت نرم اهمیت داره این بعده، این رکنه. اینجوری یادداشت کنید، رکن اصلی مدیریت نرم پیام‌ها و سیاست‌های اعمالیه که ما منتقل می‌کنیم به پیرامونمون. عموم ماها توجهی نداریم. رکن اصلی مدیریت نرم پیام‌ها و سیاست‌های اعمالیه که منتقل می‌کنیم. عموم ماها به این بعد توجه نداریم، اصلا حواسمون نیست. یعنی یک قفلت محض وجود داره، یک قفلت حد اکثری وجود داره این اتفاقه. مثال ساده بگم، مثلا من میدونم توی این برهه‌ای که دارم میرم یه شهادت هم میفته توی این بازه کاروان من، یه ها مثلا اون بافتی که میخوام بپوشم مثلا فرض کنید مثلا بنفشه، یه رنگ جیغ منافات داره، خب اگه من به این توجه نکنم اونجا باید یا سرما بکشم یا یه رنگ مثلا گلمنگولی تو شهادت پوشیده باشم. این میشه اون توجه نکردن به این پیام ها. مثلا مثال ساده جوراب بگم، جوراب من یهو مثلا میگم و مثلا شلوار من مشکیه، مثلا جوراب من یه رنگیه که کاملا تضاد داره با این رنگ. از این مسائل اینجوری ساده بگیرید تا سوراخ بودنش، تا کثیف بودنش، تا تمیز بودنش، تک تک اگه بخوام حرفمو جمع بندی بکنم، شیوه زیستن یا سبک زندگی، این سبک زندگی یا شیوه زیستن بستر این پیام هاست. ما راهکار عملیش، ما باید اولا یک سبک زندگی متقن داشته باشیم، از اون مهمتر رفتارهامون آگاهانه باشه. پس به عنوان نکته بعدی زیر نکته 6، مدیر نرم تلاش میکنه رفتارها، تک تک رفتارهاش آگاهانه باشه، جزئیات رفتاریش آگاهانه باشه. اینی که مثلا یه حد فرض کنید، من دیدم مثلا انگشتر کبودی دخترونه کرده تو دستش تو راه یا نور، مبلغ مرد، مبلغ مرد، میگم چرا اینو پوشیدی؟ میگه رفتم پیش فلان عالم، گفته مثلا برای که فلان اثر از وجودت بره مثلا این با تو دستت باشه. میگم قبول، همه اینا قبول، ولی مثلا نمیشه به چرخونی سنگش مثلا زیر باشه، نمیشه مثلا فلان موقع در اصلا نمیشه تو این کاروان درش بیاری. متوجه دارم چی میگم؟ میگم حتی بعضی موقع رفتارهای درست نابجا میشه. رفت عالم بهش انگشتر داده، گفته به خاطر خواصش بپوش، ولی الان تو این کاروانه نچسب میشه، تو که نمیتونی با تک تک این 200 نفری که تو کاروان نشستن دونه دونه توضیح بدی که این انگشتری که زنا میپوشن تو پوشیدی به خاطر فلان علت ها. این میخوام بگم اینجوری یادداشت کنید، بعضی موقع رفتارهای درست برای قوم دانشجو نادرست میشه، نابجا میشه، این نابجا شاید تعبیر بهتری باشه. لذا یه سبک زندگی که رفتارهای آگاهانه داشته باشه با دو تا شرط، یک لسان که دارم میگم، منظورم کلام نیست دیگه، منظورم کلام و پیامه. به لسان قوم دانشجو، یک. دو، در جایگاه مدیر والای اسلامی. وقتی میگم لسان قوم، یه عقب نشینی توش هست، منظورم این نیست، منظورم این نیست که هر به رنگ و بوی اونها در بیاید. میگم به لسان قوم اونها پیام و کلام منتقل بکنید که به جا بشه، ولی اون جایگاه والای خودتون هم باید حفظ بکنید. شاید بخوام جمع این دوتا رو بگم، این جمله شهید آوینی بیاد: آن کسانی که مأمور به تحولند، بگی یکی نشنه جمله شهید آوینیو. نظم نمیگن، درسته، همین جمله است، بله احسن. اگر انسانهایی که مأمور به تحولند پایبند قواعد عصر خیش باشند، هیچ تحولی رخ نمیدهد. من میگم شما خودتون رو در جایگاه مأمور به تحول، یعنی اون مدیر اسلامیه، تصور بکنید. لسان قوم هم داشته باشید، ولی نباید پایبند به قواعد عصر خیش باشید. این سبک زندگی مختصاتش این میشه. تطبیق کدوم؟ به این، من اگه بگم لسان قوم میشه چی؟ من مبلغ جایگاه هم میشه دانشجو. آفت صرفاً لسان قومیه. آفت مدیر والای اسلامی چی میشه؟ بنده مدیرم باید بیان در محضر بنده، بیاد از محضر من استفاده بکنین. چرا نمیان؟ چرا مخاطبان نمیاد؟ شروع میکنه غر زدن، مطالبه های غیر مدیرانه کردن. این مأمور به تحوله میشه وجه جمع این دوتا. یعنی من مأموریتی که با تو راه یا نور دنبالش باشم، تحت نکته هفت میخوام بگم ادامه شو، که مأمور به تحول بشم در دو لایه. یعنی مأموریت ما در راه یا نور، یک، تربیت عمومی مأموریت ماست. وقتی میگم تربیت عمومی، چه کلید واژه‌ای به ذهنتون میاد؟ تربیت عمومی، احسنت، کارخانه، احسنت. وقتی میگیم تربیت عمومی، یعنی همون مفهوم کارخانه انسانسازی. یعنی راه یا نور باید یه جوری بشه که آدمی که واردش میشه با آدمی که خارج میشه، زمین تا آسمون متفاوت بشه. حاج آقا، این یه ذره تعابیری که میگید سخت نیست، نشد نیست، تو سه چهار روز نمیشه، میشه. میگم همه اینها بسته به سطح اقدامات شماست، ولی تعبیر آقا رو ببینید. پیامبر نیامد مکتب فلسفی درست کنه، پیامبر نیامد صومعه درست کنه، پیامبر نیامد، تعبیر آقا رو ببینید، پیامبر نیامد دست تک تک انسانها رو بگیرد و تربیت بکند. پیامبر آمد کارخانه انسانسازی درست کنه، و میفهمد بالاترین کارخانه انسانسازی هم حکومت اسلامی است. این تعابیر آقاست. سال چند؟ 52 و 3. این هنوز حکومت اسلامی هم نبود، هنوز راه یا نوری هم نبود، هنوز دستگاه فرهنگی هم نبود، هنوز بودجه هم نبود، ولی آقا تو اون نقطه داره این آرمان رو مطالبه میکنه. الان تکلیف ما ایجاد این ریزکارخونه هاست. اگه اینو یاد داشت کنه، یه نفر اینو فهم بکنه، یاد داشت کنه، ریزکارخونه راه یا نور ذیل کارخونه حکومت اسلامی. وقتی هم میگیم کارخونه و تربیت عمومی، مشخصا اقدام و پیشنهاد ما رفتار سازیه. مکرر حرفاشو گفتیم، قواعدشو گفتیم، راهکاراشو گفتیم، تحت عنوان اصول و قواعد رفتار سازی. چجوری من در عملیات ها و در برنامه هام رفتار سازی بکنم؟ اول مأموریت ما این میشه. اینم که شنیدی حرفاشو دیگه، یعنی اصول و قواعد رفتار سازی رو شنیدی، هر کیم نشنیده صوتشو گوش بده یا هر چیز دیگه. اگه نیاز عمومی هست من یه ذره بهش بپردازم.
من خوبشم عنوان چیه؟
اصول قواعد رفتارسازی توی بحث مؤسسه. نمیدونم حالا از کجا شنیدید کجا نشنیدید، نمیدونم، ولی هست تو بحثا. پس مأموریت اول ما تربیت عمومی، راهکارش اون رفتارسازی که منابعش هم هست، حتما گوش بدید. پس اینجوری یادداشت کنید، اول مطالبه شما از کاروان برنامه رفتارسازیه. در کنار برنامه اجرایی، در کنار برنامه پشتیبانی، در کنار برنامه رفتارسازی تولید بکنید و تدوین بکنید و تدوین بکنند.
اینا
با کار ما چیه پس؟ این شد اینجا بیار محضرمون شده. اگه توجیه باشن که دیگه خودش میره برنامه‌شو می‌نویسه و ببینیم چیکار بکنیم دیگه.
این جمله ما لطفاً یه حلقه مفقودی تو ذهنم هست از 10 تا 12 سال پیش بس راهیان نور. این که وظیفه ما اینه که دست این عزیزان رو بزنیم تو دست شهدا، یا خودش یا قرار ما رو ایشون بزرگواران رو ببریم به محضر شهدا که شهدا کار تربیتی خودشون انجام بدن. این
حلقه مفقوده هست. من خودم نگاه همینه، میگم ما برای تربیت یه عواملی تسهیلگرن. در راهیان نور ما اگه اشتباه نکنم، حضور ذهن دقیق ندارم، حدوداً 8 عامل داریم که تسهیلگر تربیتن، اصطلاحاً به تربیت نزدیکه. یکیش زمین پاک بدون گناه، اینا تو روایات هست. مثلا شهید ردانی پور یا وسط شناساییشون یه ها توی نقطه میشینن، میگن این تعبیرشون، این شهید ردانی پور میگه این زمین توش گناه نشده، وایسید دعا کامل بخونی. منطق روایت تمام هست. 8-9 عامل وجود داره که تسهیلگر تربیتن. لذا من با این منطق اصلا بچه ها رو تو این مقدر این 9 عامل رو که میگم ببین بهترین مکان برای رفتارسازی راهیان نور، اردوی که تو شهدا وجود دارن. 9 تا عامل، حالا اونم جدا بحثش.
ما بعد از راهیان نور ارتباطی باهاشون نداریم.
اگر اون بحث در اون زمان اتفاق بیفته، این رفتار، این تربیت عمومی اتفاق بیفته به نحو استقلالی،
سازوکاری تعریف نشده، مگه اینکه باز با اون قدرت نرمه، مدیریت نرمه ارتباطی ایجاد.
حالا سرفصل تداوم راهیان نور یه موضوع متفاوتیه، یعنی توش نمیریم. این توی هم سرفصلای دانشجو ما بهشون میگیم دانشجو تو تداوم راهیان نور چیکار بکنه، هم تو مبلغا، ولی فکر کنم الان تو سرفصلا شاید فرصت نبوده. اون تحت این فصل بخواد یادداشت کنید تحت عنوان تداوم راهیان نور حداقل بهش فکر کنید یا پیگیری کنید، خودتون محتوا رو جمع بکنید. الان موضوع ما خود اون بازی قبل راهیان نور و خود هیرن راهیان نوره، تحت عنوان تداومش موضوعش جدا. اما اون عواملی که میگی تسهیلگرن. دو، تربیت خاص، منظورم تربیت مدیر. 200 نفر 300 نفر اومدن راهیان نور، منم یه تربیت عمومی ساختم. بخوام تشبیه بکنم اینجوری میگم، حرفمو بخوام تشبیه بکنم، وقتی ما یه شعله میذاریم این وسط، یه آتیشی میذاریم وسط، اثر این آتیش بر محیط چیه؟ گرمای عمومیه که هم منفعت میبرن. یا بیان دیگرش، وقتی یه لامپ اینجا میذاریم، اثر این لامپ اینه که کل محیط روشن میکنه. ولی تو تربیت خاص میشه غرض من از این آتیش و شعله پختن این دو تا تخم مرغ است، غرض من از این لامپ دیده شدن این برگه هست. لذا این حرفام دقیقه. در تربیت عمومی ما عمل خودمونو داریم، بقیه از ما منفعت میبرن. در تربیت خاص ما سراغ آدم ها میریم و آدم های خاص مستعد مدیر رو کشف میکنیم و تربیت میکنیم. شست رفتش این میشه بر اساس منطق تربیت عمومی. توضیح میدم تحت عنوان فضای عمومیه، یه تربیت عمومی داریم که همه ازش بهره میبرن به میزانی که خود آدم ها بخوان. اگه کسی این رفتارسازی رو نشیده باشه خیلی براش ابهام داره، حق میدم اگه این بحث رو نشیده باشه. اما تربیت خاص من میگم ببین 200 نفر کاروانه من گشتم، 5 تا آدم خاص داره، اثر این 5 تا آدم در پازل، اینو یادداشت کنین، دولت اسلامی به مراتب بیشتر از شاید تربیت عمومیه باشه. چرا؟ چون این 5 تا 10 تا آدم خاص اگه درست تشخیص بدیم و درست ارتباط بگیریم و تربیت خاص اتفاق بیفته، هر کدوم اونها یه جمع 200-300 نفره شاید منشأ اثر قرار بدن. پس دو تاشو باید با هم پیش ببریم. این خطای راهبردی ما چی میشه؟ مأموریت نمای ما تو راهیان نور میشه پرداختن خاص به آدمهای به درد نخور. کاش این حرف من به وجود شما بشینه. نه تربیت عمومی میکنم، نه تربیت خاص مدیر میکنم، میرم وقتمو میذارم برای جمع 10-15 نفره ای که اونا اومدن سراغ من و اصلا هم استعداد مدیر شدن نداره. و این بزرگترین خطای راهبردی تو راهیان نوره.
اینا کجا میشه تشخیص داد که اینا که حالا مثلا من فکر میکنم مدیر میشن یا اونا اومدن.
این یه صوتی هست تحت عنوان راهکارهای آدمهای مدیرهای مستعد. این صوتش نمیدونم حالا ضبط شده نشده، ولی جلسه شو داشتیم. نزدیک 11-12 تا نشونه است که این آدمه چجوری من بفهمم مدیره. نحوه پوششش، نحوه سلام علیکش، نحوه پرسشاش، نحوه واکنشاش. نزدیک 11-12 تا اگه خواستید من باز فایلش رو پیدا بکنم که من چجوری آدمای خاص رو پیدا بکنم. من از این میترسم. من ترسم اینه ما 3-4 روز بریم راهیان نور، نه تربیت عمومی رو دستکاری کردم و تغییرش دادم و ایجادش کردم و اون کارخونه رو ایجاد کردم، نه آدمای خاص رو وقت گذاشتم. وقتم به کیا میگذره؟ مثلا یه دانشجوی، مثال بگم، مثال مثلا میاد میگه آقا من یه سوالی دارم. سوالش چیه؟ سوالای مسخره به درد نخور. حالا الان مثالاشو نمیزنم چون جمع اختزاعاتشو نداره. چه تو خانم‌ها چه تو آقایون‌ها، وقتی نگاه می‌کنم می‌بینم این آدم مثلا ذره‌ای نمی‌ارزه. من حجت شرعی دارم برای آدم وقت خاص بذارم؟ بعد نگاه می‌کنم می‌بینم من عموم جمعیت رو رها کردم، یک ساعت وقتم با یه آدمی گذاشتم که اصلا اختزاعات و استعداد مدیر شدن نداره. و اینم بهتون بگم، عموم بچه‌هایی که تو وهله اول سراغ شما میان، اینا احتمالیه ها، یادداشت کنید احتمالیه، ضبط بشه احتمالیه. عموم آدم‌هایی که تو وهله اول میان عموماً آدم‌های قوی نیستن. این تجربه منه. آدم‌های شنگول میان، آدم‌های عموماً تو لحظه اول. چرا؟ عموماً اینجوریه که شما در مواجهه اول پرجاذبه اید، هنوز دافعتون بروز نکرده. آدم‌های قوی وقتی میان که جاذبه و دافعتون بروز کرده. نکته بعدی، من یه ذری بحثا رو به نظر فاکتور بگیرم تحت عنوان 8 نشانه های راهبر موفق، اینو عبور میکنم ازش. یعنی من کجا بفهمم کف میدون اونجا لحظه به لحظه روز به روز دارم خوب عمل میکنم؟ فقط یکی دو تاشو بشمارم، منفعتی نداره، فقط یکی دو تاشو بگم چون نگرانم که برید اونجا بعد به یه یأسی درگیر بشین. ولی یکی دو تا نشونه میگم. میزان مورد مشورت قرار گرفتن یه نشونه یه بر راهبری خوب یا غلط. از من چقدر مشورت میکنن، کی مشورت میکنه، در چه موضوعی مشورت میکنن. اگه مسئول کاروان تو شروع دوره میاد درباره مثلا فرض کنید کل برنامه از من مشورت میگیره، این یه حرف داره. ضعیفترین دانشجو میاد مثلا تو موضوع اینی که نماز شکسته است یا کامل میاد از من مشورت میگیره. نمیگم این سوال بده ها، ولی من میگم این علامت سوال بیاد تو فکرمون، تو ذهنمون. چرا آدم های موثرتر برای موضوعات موثرتر نیومدن از من مشورت بگیرن؟ احکام جواب دادن اصلا عیب نیست، ولی اینی که سطح مشاوره های من محدود به این اقدامات بشه، این عیبه، این نشونه بدی. یکیش این، یک دو جنس آدم هایی که میان سراغ من، جنس آدم هایی که میان سراغ من، آدم های قوی هن یا آدم های ضعیف هن. سه، شمول، یعنی جنس آدم های، جنس اونجا قوت و ضعف بود، اینجا جنسه. آیا میزان، یعنی حجم و شعاع آدم هایی که میان سراغ من، من چند درصد آدم ها رو تونستم درگیر بکنم؟ یا تعبیر دقیقا اینه، جاذبه شخصیتی من چقدر از آدم ها تحت شعاع قرار داد؟ یه نزدیک 7-8 تا شاخصه. نه عبور بکنیم، میشه نکته نهم. نکته 8 هم تمام. نکته نهم، پارچه کن. نکته نهم، لوازم رفتاری بستر راهبری ساز، لوازم رفتاری بستر راهبری ساز. خیلی بیشتر منبره. یعنی من چیکار بکنم راحت و روون بشه راهبری من عملیاتی؟ یک، خیلی خوب بشنوید. خیلی خوب بشنوید. چه در مواجهه با منتقد خوب بشنوید، چه در مواجهه با مسئولی که در مقام دفاعه. خوب شنیدن یه ویژگی مثبتیه که خیلی از مشکلات حل میکنه. دو وجه هم داره. بعضی موقع با شنیدن مسئله ما حل میشه، یعنی بعضی موقع ما خوب نشنیدیم. بعضی موقع ها شنیدن من اثر مقابل داره برای اون آدم، یعنی اون آدم با شنیده شدن بخش از مشکلاتش حل میشه. دو، درک متقابل. یک، اینجوری یادداشت کنید، نشانه هایی ارائه کنید بر مورد درک قرار گرفتن، نشونه ارائه کنید، تکمیل کنید حرفش، که راهکارش اینه، حرفش رو تکمیل کنید. آره راست میگی، مثلا اینجوری شروع میکنید هم تکمیل کردن. دو، همراهی کنید. طبیعتا اینا معلومه حرفای ناحق و غلط منظورم نیست، اینا برای درک متقابله، فرق نمیکنه. میخوام بگم دایره تخاطب شما همان. ببین شما خودتون رو در مقام ولی ببینید. حضرت آقا برای مخالفینش هم دایره اثر تعریف میکنه دیگه، چه برسه مثلا تو روی راهیان نوری که اصلا تو این فضاها نیست. پس یک، خیلی خوب بشنوید، چه موافق چه مخالف. دو، درک متقابل ایجاد کنید. عنوان راهکار دوم، راهکاراش سه تا چیز شد: تکمیل کنید حرفا رو، همراهی کنید، سه، از مخالفت فوری پرهیز کنید، چه دوباره در مقام تصمیم گیری و اجرا و مسئول، چه در مقام منتقد دوره. خواهی بنویسم؟ من چون میخوام زمان بخرم نمی‌نویسم. مطلب بعدی، شخصیت شناسی. خوب آدم‌ها رو بشناسید میشه راهکار سوم. آدم‌ها رو خوب بشناسید، چه در منطق نظام تعاملات، یعنی نظام تعاملاتی مواجهه، چه در تحلیل اینه که مدیر راهبر خوبی هستید یا نه. باید شخصیت شناسی خوبی داشته باشید، مطابق شخصیت آدم‌ها واکنش بدید. بعضی آدم ها لودگی از سر بارشون میباره، ولی به قدری خوب خودشون جلوه میدن که راحت میتونن ما رو دست بندازن. معلومه این آدم اومده برای شوخی، ولی مثلا متوجهش نیستم، جدی شدم درگیر.
چند تا تیپ شخصیتی داریم بر اساس
چی؟ ببین نگی تیپ شخصیتی، من اصلا نمیخوام به سمت غربیش برم. 8 تا تیپ شخصیتی داریم ما. من میگم ویژگی، راهکارم این حرفم ویژگی های شخصیتی شناختنه. ویژگی های شخصیتی شناختن یعنی اگه بخواید منبع گوش بدید، بحث های هویت، ویژگی های انسان با هویت بیشتر، یعنی یه راهکار عملیاتی موجودش بحث های هویت. تو ویژگی هویت چیا میشماریم؟
نظام ارزشی داره
مثلا، یک، دو،
متفاوته،
سه،
سخت‌پذیره.
ببین این ویژگی های انسان با هویت وقتی میشماریم، اراده، نظم، تنبلی، راحت طلبی، همجوری برید جلو. اینها رو تطبیق بدید بر آدم ها، بعد معلومه آدمی که مسئولیت پذیر نیست، راحت طلبه، بی برنامه است، شما اصلا بی خود دارید درباره ازدواج باش حرف میزنی. این اصلا حاج آقا یه مورد خوب برام معرفی کن من خواهم ازدواج میکنم، اصلا شما رو داره سر کار میذاره. این آدم اصلا نباید این حرف رو درباره اش. این تیپ شخصیتی ازدواج براش تفریحه، حرف زدن درباره ازدواج براش تفریحه، مسئلهش نیست. ولی نفر دوم ممکنه کاملا مسئلهش باشه، باید 2 ساعت هم براش وقت بذارید. مواجهتون با آدم ها مطابق تیپ شخصیتی باشه. دوباره نمیدونم غیر از بحث های هویت که میشه ویژگی ها، فکر کنم صوتش هم باشه که چجوری آدم ها رو تحلیل شخصیت بکنیم، یعنی از رفتارهاشون ویژگی هاشون رو بشماریم. ولی یه حرف یه خطی بخوام بگم، شخصیت یعنی رفتار پرتکرار. رفتارهای پرتکرار رو بهش میشه پی برد به شخصیتشون، که یا عادتشونه یا ارادیه، یا ناخودآگاهه یا آگاهانه است. من دارم حرفای بقول حاج آقا 2 ساعته رو یه خطی میگم، این میشه مفصل سرش حرف میشه زن. بعدیش اشراف اطلاعاتیه. راهکار بعدی اشراف اطلاعاتی. از بقیه مطلع تر باشید بزرگواران، از بقیه، از مسئول کاروان مطلع تر باشید، از مسئول فرهنگی مطلع تر باشید. اینی که دارم میگم بیشتر جنبه اجرایی میدانیش میگم. مثلا فرض کنید میگه آقا چقدر دیگه مونده که برسیم یادمان؟ نمیدونم. یا تصور کنید آدم میتونه راهبری بکنه؟ آقا یادمان بعدی که میخوایم بریم کیه راویش؟ آقا ساعت چند مثلا حرکته؟ چقدر اینجا وای میستیم؟ خب اینا هی دارید شما یکیچ دویچ سهیچ هم شیشتایی شدید، شیشتا قب افتادید به همین پنج تا سوال. هرچه اشراف اطلاعاتیتون به برنامه، به اقدامات، به راهیان، از مثال اجرایش گفتم، بیشتر باشه، قدرت اعمال راهبری شما بیشتره. بعد مطابق اینها باید بشینید راهکار بچینید. مثلا یکی از راهکارهای عملیاتش، حالا بعد اگه فرصت بشه میگم، اینه که شما برنامه روز رو با عوامل اجرایی، با مسئول اتوبوس ها ببندین. میبندید هم اصلاح میشه، هم مطلع میشید، هم دقیق میشه، هم مطلع میشید. دستاورد داره. روحانی کاروان اصلا نمیفهمه برنامه چیه. مطالبه کنید. من یک کاری که میکردیم میگفتم مطالبه کنید. اگه مردین با یه عقبه سنگین برنامه‌تون رو بنویسید، چاپ کنید، بزنید تو اتوبوس‌ها. ساعت چند می‌خوابیم، ساعت چند کدوم یاد مانیم، ساعت چند حرکت می‌کنیم. تو راهیا نور من تک و توک دیدم این کارو بکنن. می‌ترسن. شما جرأت رو ایجاد بکنید. چرا راهیا نور نباید ریز برنامه منتشر شده داشته باشه؟ چه دلیل داره؟ اون وقت ناچار دقیق برنامه‌ریزی بکنه، دقیق فکر بکنه. اون وقت شما جلویید، اون وقت شما اشراف دارید. اینا اون نکته‌های اجرایی که میشه. حرفاتون در مواجهه با مسئولین درون تشکیلاتی باشه. نگید راهیان نورتون، نگید دانشگاهتون، نگید اردوتون. اینا ادبیات درون تشکیلاتی نیست، اینا راهبرسوزه، اینا بسترسوزه. تو جلسه میشینید میگه راهیان نور شما خیلی ایرادات داره. ببخشید آقا، شما این حرف رو زدی اصلا دیگه کسی حرف شما رو گوش نمیده، چون همین الان مرزبندی کردی. ولی اگه بگی مثلا اینجور تعبیر این باشه، به نظرم این راهیان نور ما باید مثلا یه ذره متفاوت تر ببینیمش. بچه ها بشین یه بار دیگه بشینیم. ادبیاتتون حتی ادبیات درونزاییه و طبیعتا این ادبیات یه خروجی درونی داره ها. یعنی شما یه حسی نسبت بهش دارید. یه پرانتز باز کنید، این حرفه رو ما تو مدیریت میگیم. میزان حس آدم ها به اون تشکیلات مهمترین عامل اثر بر اون تشکیلات. رابطه من با تشکیلات تو غربیا دارن، من غربی رو کار ندارم، تا 9 ساعت میشمارن، تا 8 ساعت میشمارن رابطه من با تشکیلات. اوج رابطهش به نظر من رابطه مالکیت. مالکیت نمانه بعدشا. مالکیت چرا ما به بچه بیشتر دلسوزی رو داریم؟ به بچه‌مون، به ماشینمون. منشأش چیه؟ چون مال خودمون میدونیم، از درونی خودمون میدونیم. پایین ترین ترش هم اعتباری، یعنی حداقل ترش هم اعتباره. موقتا دور همین بنده اومدم یه دو سه روزی در خدمت شما باشم و برم، اردوی شما رو، محضر شما هستیم. این یه چیز اعتبار دارم میکنم، یه چیز موقتی در کنار هم ما رو قرار داده، بعدش هم میریم. انگار مثلا توی مسیر کاروان نشستیم، سه روز تو اتوبوس از اینجا میخوایم بریم تا استانبول، سه روز تو اتوبوس کنار هم نشستیم. مثلا یه تعبیر، این میشه اعتبار. هیچ بله رابطه هم هست و کاروان هم هست، ولی چی پشت بندش نیست، منشأی نداره. پس با ادبیاتمون عقبش رابطه‌ای که درون من با راهیان نور اونها برقرار میکنه منشأ سازه. بروزش هم یکیش میشه ادبیات. اقدام بعدی جایگاه‌ها و ساختارها حفظ و تقویت بشه. تقویت بشه. اگر یه نقدی به راهیان نور میشه و به اون برنامه میشه و شما مخالفش بودید تو جلسه و پیشبینی کردید، اگه در مقام مدافعش در اومدید و دفاع کردید، مسئول بسیجه مریدتون میشه ها. میگه دمش گرم، تو جلسه مخالف بود و آج آقا هم گفت میشه ها، ولی تو عموم واسه ما دفاع کردن، مریدتون میشه. یعنی حرفی که شما خودتون پیشبینی کردید، میگفتید این غلطه، دفاع هم میکردید تو جلسه، یعنی از حرف خودتون، و میگفتید این غلطه، بعد اون بروز بده کرد، وای میسید در مقام مدافع. این راهبر، این راهبری ایجاد میکنه. نه الان وقتی یه مشکل پیش اومده شروع میکنید در مقام حفظ ساختار و حفظ مدیریت کار دفاع کردن.
از اون
چیزی غلط نه، اتفاقی که غلط نیست که، اتفاق افتاده. مثال ساده بگم، مثال ساده می آقا توی 88، نه فراترش، توی قضیه بنزین آقا چه اقدامی کردن؟
انداخت
آقا از ساختار حمایت کرد. ساختار با اینی که آقا شاید ده ها ایراد به مثلا تصمیم اون جمع داشت، قبول، ولی تو بروز علنیش آقا اومد کنار مسئولین وایساد، شکاف ایجاد نکرد بین مدیریت نرم و سخت و درون حاکمیت. من میگم تو راهی یه مثال دیگه بگم، شهید محسن وزوایی در عملیاتی شهید شد که خودش نزدیک 4 ساعت با محسن رضایی بحث کرد، گفت این عملیات محکوم به شکست. فقط به یه جمله این عملیات اجرا شد، گفت از محسن رضایی اینه، گفت از بالا به من گفتن این عملیات باید دستور باید اجرا بشه، این عملیات باید اجرا بشه. بعد جمله شهید، جمله آخر شهید وزواییه، شهید وزوایی میگه اگر اینجوریه من با جان و دل عمل میکنم حتی اگه محکوم به شکست بشه، و تو همون عملیات شهید میشه. این دقیقاً به همون نحوی که میگه قیچی میشه عملیات و شهید میشه. حالا آقای شهید وزوایی تو چرا این کارو کردی؟ میگه ببین ساختار فرماندهی سپاه و جنگ از همه چیز مهمتره. من تلاشمو کردم در مقام تصمیم گیری، در مقام تحلیل، ولی این تقویت این ساختار از همه چیز مهمتره. ما مالکش قرار نیست باشیم. گاهی اوقات دفاع کردن رو راستیه، میره تو جمع آبرو میذارید، میگید ببخشید شرمنده، مثلا موضوع جمعیت، آقا اومدن گفتن ما، من خطا کردم، آقا از اعتبارش از آبروش مایه میذاره که این بحث جمعیت حل بشه. آقا فهمودن مثل یه شیری بود که ما دیر بستیمش، من عذرخواهی میکنم، من خطا کردم. یه تعبیر عذرخواهی اینجوری آقا کردن. چی؟ منظورم این نیست که مالکشی بکنیم، میگم در مقام مدافع موضوع و ساختار در میایم. این مقام ممکنه در ابروزش رو راست بودن و مخاطب باشه، ممکنه منطق کار رو گفتن باشه، ممکنه اقتضاعات اجرایی گفت. به هر طریق شما بدون مالکشی به حرفهایی میپردازی که جریان عمومی حفظ میشه. منطق عمل ما و حجت شرعی ما اینه که جو عمومی و ساختار اصلی و بنیان دور از همه چیز مهمتره. یعنی اگر فرض کنیم ما 10 تا مثلا فرض کنید 100 تا اقدام مثبت بخوایم داشته باشیم، مثلا 50 تا اقدام منفی در مقام، حالا اینجوری نیست واقعا، یعنی 50 اقدام خطا 100 تا مثبت نیست، من دارم خیلی اقرار میکنم، میگم برای اینه که این 100 تا به وجود بیاد، برای حفظ اینها در مقام تحلیل این 50 تا در میام. اگه ما فهممون شد مالکشی، میگم اشتباه کردی. اگه فهممون شد توجیه کردن، میگم اشتباه کردی. نمونه‌ای از آقا گفتم، نمونه‌ای آقا رو گفتم، مثال عملیاتیش میگم بعضی موقع رو راست شدن مخاطب، ببخشید شرمنده عذرخواهی میکنیم، بچه‌ها خیلی خودشون ناراحتن، خیلی بچه‌های پشتیبانی ناراحتن، انقدر که روشون نمیشد بیام به شما توضیح بدن، به من گفتن، من اومدم به نمایندگی از بچه‌های پشتیبانی از شما عذر می‌خوام، قضا تو راه اومده، مثلا ریخته قضا، مثلا ریخته زمین، مثلا قضا، من خیلی شرمندم، ببخشید عذرخواهی میکنیم، بچه‌های کادرم هنوز صبونه هم نخوردن، یه چیزی مونده که بچه‌ها مثلا صبونه‌شون مونده بوده نخوردن، الان مثلا می‌خوریم تا مثلا غذا برسه. این تحلیل مقامه رو ببینین، با اینی که بله ببخشید دیگه بچه‌های پشتیبانی بی‌عرضگی کردن، فلان شده، بهمان شده، اردو رو به هم بزنید، منم بهشون گفتم و تأکیدم کردم، گفتم این غذا خوب نیست فلان. این دو تا مقام مقایسه بکنید که من اصطلاحاً بدمم به اختلاف و به ساختار شکنی یا تقویت بکنم ساختار موجودو، من آبروم و مایه میذارم، هر طریقی دیگه، این دیگه تشخیصش با شماست. رو راست بودن موضوعیت داره بعضی موقع ها، منطق گفتن، منطق یعنی چی؟ یعنی که بچه ها راه یا نوره، بالاخره خودتون میدونید سختی داره، مشکلات داره، هماهنگ کردنش خیلی زحمات داره، از زحمت های کشیده شده، از هزاران اتفاقی که حرف حق مالکشی هم نیست، ولی ساختار رو حفظ میکنه تو اون برهه. آقام هنرمندن تو این قضیه، آقا هنرمندن. این که من یه آقا مثال میذارم، میخوام شیوه مدیریتی تطبیق پیدا بکنه.
خیلی اتفاق میفته تو راهیان، آره،
و عامل مهمی میشه برای اینی که من بتونم تصمیماتمو مؤثر بکنم. یعنی من اگه خودمو در مقام مدافع راهیام، این نکته مدیریتی ها، اگه خودمو در مقام مدافع راهیام ببینم، اون وقت زورمو تو تصمیم گیری ها بیشتر میزنم که حرف درست‌تر بشه، چون اگه جمع نشد من باید به آبرو بایه بذارم.
بعد مخاطب اگر که نمیپذیره، یعنی قبول نمیکنه، با اینکه ما هی داریم عذرخواهی میکنیم،
آخه عذرخواهی که چیزی حل نمیکنه،
شرایطو میگیم مثلا با تصمیم بوده اینطوری ولی نشده، حالا همه اون موضوعاتو، ولی بازم مخاطب اینو نمیپذیره.
من میگم ببینید دو تا چیزه که مخاطب همراه میکنه تو اینجور موضوعات و تو مشکلات، یک رو راستی، دو تبیین خوب. تبیین خوب، ما ها یا رو راست نیستیم یا تبیین نمیکنیم. من میگم دو شیوه اجرا وجود داره تو تلویزیون. یه شیوه اجرا اینه که مثلا گوینده خبر نشسته، میکروفون یه ذره میفته تن و بدن همه میلرزه، گلدونه یه ذره جا به جا بشه تن و بدن همه میلرزه. شیوه دوم اجرا اینه، نشستن مثلا یهو گلدون مثلا میفته، بعد موجی اینجوری سرش میچرخونه میگه ای گلدونم افتاد، مثلا دوربین بنداز روش، شروع میکنه با همین سناریو ادامه دادن. حالا اون تو فضای صحنه هنر و سینما من دارم عرض میکنم، اصطلاح بهش میگن شیوه اجرای راحت، شیوه اجرای رو راست، من تعبیر اونا فکرم راحت باشه. یعنی اصلا اصطلاح پشت دوربین و رو دوربین نداره. من میگم اگه یک به این منطق عمل کنیم رو راست باشیم، وقت این رو راستی حکم میکنه وقت خودمون رو بالا بکشیم ها. و دو اینکه منطق ها رو بگیم، منطق بعضی موقع عقبه زحمتیشه. بچه ها برای راه یا نور مثلا بچه ها 20 روز زحمت کشیدن، این 20 روز شده این خطاه. بچه ها اگه خودمون جایش مثلا رفیقاتون باشیم در مقام مسئول، ممکنه خطاهامون بیشتر باشه. بچه ها اینا با جون و دل دارن کار میکنن، حقوق بگیر نیستن. یه منطقه میشه آورد که جمع آرام بشه. مهمترین کار ما آرام کردنه. حالا فکرم تو بحث بعدی برسیم.
حالا ما یه مشکلی که صورت شخصی داریم سر اینه که حالا یه تجربه با جای نبی دوست داشتیم، اینکه بعضی از حرکات ها رو میگیم ما به طلبا منتسب نکنن این رو، به من سجاد مهدی کریم اگه منتسب بود اصلا این خیالم نیست، ولی اینکه من با حرکات و سکناتم دارم یه سری بدبینی ایجاد میکنم برای این لباسه و این تابوی ما شده و این مالیخولی ها شده که از خیلی از کارا فاصله میگیره.
حالا معید یا مخالفین؟
نه سواله
ولی مخالف بکنم. همون
چیز
معیدی؟
بنای به مخالفت نه، ولی خب این برام
یه
مثال، مثالی که برای خودمون اتفاق افتاد جریان دریاچه زریبار بود دیگه. همه دختر خانمایی که بر راهیانو رفته بودیم اینا اصرار پشت اصرار ما باید بریم زریبار. خب منم اهل کردستان میدونم اونجا چه خبره. بعد آقایانم به خاطر اینکه اصطلاحا جذب بکنن یه عده رو برای راهیان نور گفت بیایید، حالا یا دروغ یا راست الله اعلم، ما میگیم یه نفر این کارو کرده. حالا این وسط ما باید چیکار بکنیم؟
خب میدونی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما عقبه مدیریتشو تلاش نکردی.
واسه نبوده چون روز آخر به ما گفت.
خب همینه دیگه. ببین آدم من دارم تو چه من دارم در مقام راهبر راهیان حرف میزنم. راهبر راهیان یعنی همه اقداماتشو دست به دست انجام داده. اینو یادداشت کنید، مدیریت سرریز تعاملاتی منه. برآیند تعاملات منه. خروجی لحظه‌ای من نیست. جنس مدیریت برآیندی سرریزیه، سرجمع اتفاقاته. برای همین هر جای مدیریت یه لحظه شو یه تصمیم شو انفرادی و نقطه‌ای بگیری اصلا چیزی ازش نمیمونه. یعنی از به بسم اللهش همجوری میاد تو تصمیم گیری، باید همراهی بشه سرجمع اتفاقات. بله میدونیم مثل یه پازلی میمونه که اگه من در مقام طراحیش تمام تلاش هم بکنم، در مقام تصمیم گیریش در میدانش همینجوری بیام، در مقام تبیین و دفاع و تقویت ساختارش هم باید ورود بکنم. بله من هیچ نقشی نداشتم، حالا بیام اونجا با میسم حرف زدم میگن تو کی که من با مسئول کاروان بیاد حرف بزنم، اصلا اینجوری به شما واکنش میدن. آقا تو چی کاری؟ تو بدبخت انداختن جلو، بگو مسئول کاروان بیاد، بگو مسئول پشتیبانی بیاد، تو رو انداختن جلو خودشون میترسن. مثلا اینجوری تصوری نسبت به شما میشه. ولی اگر شما توی لایه دیگه باشید که در مقام راهبرید، هم در مقام مخاطب هم در نگاه کادر اجرایی، وقتا این حرفا مطرح نمیشه و شما منشأ اثر شدید. اینجوری یادداشت کنید، مدیریت اقدامات پیشینی، اقدامات پسینی نیست. مدیریت جنس اقداماتش اقدامات پیشینی. هر چی از اقدامات پیشینی کم بذاریم تو اقدامات پسینی توش میمونیم، تو بحران میمونیم.
سوالی که پیش میاد اینه که برای این عملیات آینده ان شاء الله ما ارتباط داریم.
حالا عرض میکنم نکته چندم میشه نهو. خب از ضعف ما هم. من به نظرم از ضعف ما از ضعف من تجربه میگه، تجربه که از ضعف مدیریتی ما هم. یعنی یا من خطا راهبری کردم یا موفق راهبری نکردم، این دو حالت خارج نیست. آخه اگه راهبری باشه خروجیش این نباد بشه، بر اساس خروجیش دارم میگم. یعنی شما میگید خطاها داره زیاد میشه، میگم ببین مگه راهبر بودی؟ نه میگه بوده. میگم راهبر خوب عمل کرده؟ اگه خوب عمل کرده موفق، یعنی هم موفق و درست عمل کرده هم موثر، میگم نباید این خروجیش بشه. همون نکته که آقا گفتن، ما خطاها رو اگه به خودمون برگردونیم به این نقطه نمیرسه. نکته بعدی هر
اگر که مخاطب سر
این نکته رو بگم بعد شما بگید، به نظرم موثره بر تکمیل بحث. ما سه عرصه داریم برای مدیریت.
دهم.
بله نکته نهم.
نه
نوشتم، آره دهم. سه عرصه داریم برای مدیریت: عرصه طراحی، عرصه میدان طراحی، یعنی تصمیم گیری قبل از شروع و قبل از اجرا. میدان یعنی تو لحظه. اگر ما مدیریتمون در طراحی کامل نشه، کجا ضربشو میخوریم؟ در میدان. و طبیعی هم هست، هر طراحی تو میدان چالش داره، ولی هرچی اینجا کم بذاریم اینجا مشکلاتمون بیشتره. میدونید مشکلات میدان اگه زیاد برسه به کجا میرسه؟ احسنت، بحران. پس ما در سه لایه باید راهبری بکنیم: طراحی، میدان، بحران. بحران یعنی مسئله هایی که عموم درگیرش شد و متوقع بنبست رسید. اگر این شد دوبار دیگه راهیانور ما راهیانور نمیشه. اصلا نباید بذاریم، یعنی مهمترین اقدام در اینها پیشگیریه و پیشدستیه. اینجوری یادداشت کنید، مهمترین فن و راهکار ما پیشگیری و پیشدستیه. هرچه در طراحی اقدام موثرتر باشه، برای همین میگیم راهیان نوری که میخواید برید وقت بذارید، یه روز برید اون دانشگاه، اون استان تو طراحیش سهیم بشید، وگرنه مجبوری تو بحرانها سهیم بشید. برید اونجا تو طراحی سهیم بشید، وگرنه تو میدان سهیم میشید. تو میدان سهیم بشید یعنی چی؟ با ابو عمو مثلا با سیب کوله کنید ببرید.
مثلا تجربه نگاری شده تو این زمینه
تو طراحیش؟
نه کلا برای بحث راهیان نور روحانیونی که اونا راهبر میان.
آره هست، تجربیاتش هست، مکتوب بشه
یا مکتوب یا
نه هست. اصلا هست توی یکی بحثاتون گهدای انتقال تجربه هم همینه دیگه، یه بخشش همیناست. جلسه گهدای انتقال تجربه دقیقاً تو همین فضاست، این انتقال تجربه رخ بده. ولی اگه این منطقه رو ما بپذیریم، اینجوری یادداشت کنید، همه همت ما بره در طراحی اولا، بعدش بره در میدان که اصلا به بحران خدای نکرده نرسه. اما اگه تو بحرانم رسید، ما مدیریت بحران بکنیم. که الان موضوع بحثمون نیست، مدیریت بحران. دوباره منبع اگه خواستید آخرین جلسات مدیریت برنامه‌ریزی فردی، عنوان مدیریت بحران جلسات آخرش فکر کنم آخره مطرح شده، اگه کسی میخواد گوش بده به عنوان منبع تکمیلی.
میدان که چالش میدانه، چیکه مدیریت بحران
میشه؟ عمومی بشه. مثلا غذا کم اومده، مثلا میگم غذا کم اومده، میگم کی کم اومدن یعنی مشکل میدان به بحران تبدیل میشه؟ مثلا نشونه عملش که میگه آقا ما تا غذا نخوریم پا نمیشیم بریم، سوار اتوبوس نمیشیم. کجا به بحران تبدیل میشه؟ همه این قضیه رو مطلع میشن، یعنی اولا فراگیر میشه، دوما برنامه چیز میشه، یا سه حالا راهکاراش چیه؟ راهکارش مثلا تو همین غذاه بررسی بکنیم تو طراحیمون. مثلا من به عنوان تجربه میگم، چون من تجربه اردو و اینجوری زیاد داشتم، همیشه مسئول پشتیبانی مثلا آقای محمدی عطر، آقا مهدی، اینا که تجربه کار داشتیم، یا خود آقای کیان، گفتیم همیشه به اندازه یک وعده نون و کنسرو داشته باشه. این تجربه مدیریتیه. شما همین قضیه رو تو طراحیتون بیارید، یعنی تو صندوقچه اتوبوسا به اندازه یک وعده غذا داشته باشید. شما رو یعنی شما با این تدبیر تو مازه میتونید راهیان رو نجات بدید. بعضی موقع یه تصمیم و یه حرف درست شما رو از اینجا به اوج میاره تو راهبری، یعنی اثبات میکنه وجود شما رو. این تجربه نمونه است دیگه. و تو کاروان میاد، من تو فوری میشینم میگم بچه پشتوانت کو، میگم کنسرو خریدی؟ میگه نه. میگم بودو سری به اندازه جمعیت کنسرو بخر. اگه خیلی هم علوم بچه علوم پزشکی باشن، میگم یه کاسه و یه قاشق هم بخر، چون دوباره سره اینی که مثلا دو نفر یکی غذا بخورن بحران میشه. یه حتی اقدامات اینجوری هم، نون همینجور. حالا دوباره تصمیم بعدی، آجا اون نونایی که گفتی نگه دارن کپک زده ها، بی انا دولی تو سوتی. اقدام مدیتیش این میشه، همیشه باید نون جدید رو نگه داری. آجا با این وضعیت که همه نون کهنه میخوریم، میگم اینو بذار در حالتی که یهو همه چی بنبست بشه و غذا نداشته باشیم، اشکال نداره. راست میگی، همیشه مثلا نونای با 4 ساعت تاخیر میخوریم، ولی اینجوری هم همیشه بنزه یه روز نون داریم، هم همیشه بنزه یه چیز بنزه بعدم پشت دستمون داریم، ننونم کپک میزنه و اسراف میشه. میخوام بگم یه راهکاره اینجوری میشه در مقام طراحی که میدان رو کنترل کنه، یا میدانی که منجر به بحران نشدن میشه. اگه واقعا تمایل دارید من مثال اینجوری تا دلتون بخواد میتونم بزنم، تو پشتیبانی، تو فرهنگی، تو هزاران مسئله، تو مثلا راوی،
بس رقصیدن رو یه توضیح بده.
اینا رو ایشالله آقای تو جلسات هست.
انتقال
تجربه.
مشخص یک کلن اختصاص هست.
خب. آقا راست میگم واقعا تو کاروانای کردستان زیاده. منم تجربه شده.
مردی پخش میکردی میرفت.
اصلا تابلو سردر شهر موسیقیه.
حالا اونجا خوبه این نمادا و المان، المان هم فارسیش نماد میشه. تو شهری مثلا طرف دست گرفته میرقص. البته این نشان اجتماع و جمع دیگه. خوبه برای همراهی.
خب من چقدر دیگه فرصت هست؟ نیم ساعت. اگه موافق باشید ربع ساعت و یه سری حرفای عملیاتی من گلچین بکنم بگم، ربع ساعت دیگه هم خانوما اگه سوالی داشته باشن، چون حس کردیم یه ذره اجحافی نشه، عدالت برقرار بشه.
آقایان اگه اینطوری باشه چاپ شد، چون فقط من سوال پرسیدم.
میتونید برای جبرانش بالاخره پذیرایی برای جمع بخرید.
نفس عمیق.
خب چهار تا عرصه گفتیم، چهار تا عرصه گفتیم که اینا ارکان عملیات راهیان نور بودن. یکی بخونه این عرصه نه ببخشت ارکان عرصه نه چهار تا نه 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 چهار تا رکن گفتم. احسن.
عوامل اجرایی و فضای اجرایی.
خوبه آقا محمدی رو پاک میکنی رو اون پارچه رو پیدا کنی بهتره. پیسه چهار تا رکن گفتیم برای راهیان نور گفتیم. این رکنم تو هر اجتماعی حاکمه: محتوا، شیوه اجرا، عوامل اجرایی، فضای عمومی. محتوا رو من اصلا نه فرصت هست نه الان ورودی میکنیم. چرا؟ به این منطق که محتوا فرعه. چی اصله؟ بگیم تعلیم فرعه، تربیت اصله. به این منطق آره آره تطبیق دادی، من چون زمان نیست دارم عبور میکنم. صوت که زیاد شما شنیدی، مخصوصا شخص شما که زیاد شنیدی. محتوا یعنی مثلا فرض کن شهید شاخصشون. مثال میگم اون جنس حرفایی که در مقام تعلیمه، این بهش میگه محتوا. یا بیان دیگرش اگه بخوام تشبیه بکنم، محتوا یعنی اون نوشیدنی های فرهنگی که میخوان منتقل بکنن، اون غذای فرهنگی که میخوان منتقل بکنن. مثال ساده اگه بخوام بگم، موضوعی که مثلا برای روایتگری معلوم میکنن، این مثلا اگه صرفا در مقام تعلیم ببینیمش، تو پازل تربیت نبینیمش، میگیم فرعه. اینا اصلا بذاریم کنار. شیوه اجرا هم بذاریم کنار فعلا، بذاریم کنار چون فقط فرصت نیستا. من میگم دو تا رکن اگر شما بهش توجه بکنید، شیوه اجرا و محتوا حل میشه. دارم یه ذره با فرصت محدود میگم دیگه. یه سری نقاط عطفی وجود داره که این نقاط عطف باعث میشه فضای عمومی دوره دست شما بیاد. اولا فضای عمومی دوره یه نفر ترسیم بکنه یعنی چی؟ من ترسیم بکنم؟ فضای عمومی دوره یعنی اون جو عمومی که باعث مقدمات رفتار آدم ها میشه. مثال ساده بگم، اینی که ما بعد از نمازمون، نماز جماعت اردومون، بعدش جو معنویه یا بحث شوخیه، جو شوخیه، کدومش رفتار سازه؟ اون جو عمومیه. اگر جو عمومی ما فضای معنوی باشه، بعد از نماز ما همه تو خودشونن. تو خود که میگم منظورم تعقیبات میخونه، یه ذکری میخونه، سجده شکر میکنه، استغفار میکنه، یه عملهای درستی انجام میده. یعنی یه فضای معنوی حاکمه. اگه جو عمومی دوره غلط باشه، بعد از نماز چه اتفاقی میفته؟ مرگ بر منافقین اسکل. بعد جوری میزنه مثلا تو این مثلا کنار بغل دستیش. این شما این دو تا فضا رو مقایسه بکنید. نمازی که قرار بود اوج معنویت راهیان نور باشه، بعد از نمازا داره میشه مظهر شوخی. غلط. این جو عمومی غلطه. پس جو عمومی یعنی اون فضای رفتارساز. ولی اگه جو به تعبیر خود دانشجو اگه جو سنگین باشه، حتی اگه 5 تا آدم هم بخواد شوخی کنه، جرأت شوخی نمیکنه. پس جو عمومی اینجوری یادداشت کنید، ابزار تربیت و مدیریت آدم هاست. مثلا نماز شب میشه نماز صبح همه لب طلایی بشه، میشه یه جو عمومی انداخت که مثلا نماز شب بخونیم، نماز صبح بخونیم، بعد بخوابیم. اینا دست کیه؟ دست ما هاست. مهمترین ابزار ما برای تربیت عمومی و مدیریت عمومی جو عمومیه. آقا تو کتاب دغدغه‌های فرهنگی تعبیر به فرهنگ میکنن. آقا به این موضوع تعبیر به فرهنگ میکنن. فرهنگ یعنی آن عوامل رفتارساز. تعبیر آقا اینه. فرهنگ یه جا دیگه میگن یعنی آن هوایی که همه انسان‌ها از آن استنشاق و تنفس میکنن. گفتمان هم یکی از اون عوامل جدیش. احسنت. اینا همش معاید اون کارخونه هست. بعد اینا تو پازل کارخونه ببینیدش. من حرفم اینه مبلغ ما باید براش موضوعیت داشته باشه. فضای عمومی راهیان موضوع کارتونه. باید تعبیر اینجوری یادداشت کنید، نبض راهیان دست شما باشه. شما تعیین کنید الان باید فضا معنوی بشه، الان فضا بانشاد بشه، الان فضا جدی بشه، الان فضا رسمی بشه، الان فضا شوخی بشه، الان فضا راحت بشه، الان فضا سخت بشه و رسمی. شما با تعیین بکنید. این نبض دوره. شما با تعیین بکنید که غذا الان زیاد بشه، الان غذا کم بشه، چون جو عمومی میخواد تعیین بکنید. شما میخواد تعیین بکنید. الان مثلا حس میکنید نشاط دوره کمه، نشاط راهیان کمه. باید یه اقدامی بکنید که نشاط کاروان به اندازه کافی بشه، نه زیادا، کافی. حس میکنید معنویات دوره کمه، باید اقدام طراحی بکنید برای فضای عمومی که معنویت ساز باشه. نظم دوره کمه، سرخط بودن بچه ها کمه، تأخیرمون زیاد. این همش فضای عمومی دوره است دیگه. یعنی اگه دقت بکنید، حرفم دقیقه، خوب گوش بدین، اگه همه حس کنن دیر را میفتیم، این چه رفتاریو میسازه؟ تأخیر همه رو میسازه. ما موظفیم تا پیاده میشن. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. الان نیاز نبض دوره اقتضا میکنه جدیت، رسمیت. کاروانم مثلا همه آقایونه. بچه‌ها به 5 تا ستون منظم دسته‌ای بچین، یه ذره شکل نظامی خطی. آقا راهیان که جای این کارا نیست. میگن ببین نبض دوره اقتضای جدیت میکنه، نبض دوره اقتضای رسمیت میکنه. اگه این کارو نکنیم اون وقت تأخیر میاد، اون وقت نمازمون دیر میشه، اون وقت هزاران اتفاق دست ما در میره. پس الان من با جدیت به خرج بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کوتاه عرض بکنم، یه ذره اخمم میکنه، ببین همش میشه اون اثر بر اون جو دیگه. من خیلی کوتاه عرض بکنم، مثلا یه روایتی میخونید از نظم، یه روایتی میخونید از رو نظم تاکید میکنید، حالا به هر محتوایی که خودتون تنظیم میکنید دیگه، به هر کلامی که خودتون تنظیم میکنید، بعد میگید خب بس ما یه قراری میذاریم با شهدا که مثلا سر ساعت همه ساعت دارید، اگه ندارید رفیقتون بپرسید، حساس بشه، دین گردنمون نیاد، فلان یادمون رو دست میدیم، فلان برنامه رو دست میدیم. شروع کنید هزینه، اینجوری یادداشت کنید، هزینه سازی برای رفتارهای خطاشون، هزینه سازی خود به خود. وقتی اگه دیر برسیم نمازمون از دست میره، اگه نماز اول وقت دست بره فلان اتفاق میفته، فلان یادمان نمیرسیم، فلان برنامه نمیرسیم، دین اتوبوس گردنمون میاد، هزینه بیت المال یه روز اضافه میشه. شروع میکنیم آبروی بچه بسیجی ها جلوی اتوبوس ها میره و و هزینه سازی میکنه، هزینه های واقعی. به هر طریقی اون جمع رو اقناع میکنید، اون جو رو برمیگرده. پس ما ساعت همه قرار میذاریم، ساعت 3 اینجا حله، مثلا میگه الله، مثال دارم میگم، این مثال ملموس. از اون ورش زمینه این هدایت من بچه های کادر رو جمع میکنم، میگم بچه‌ها ببین ما یه حرفی زدیم، من به عنوان نمادی از جمع شما که ما سر ساعت بریم. بچه‌ها اگه ما کم بذاریم، جمعیتو نیاریم نبریم، آبروی هممون در خطره ها، راهیانمون ضربه میخوره ها، وقتی یه حرف هیچ کدومون نمیشنون ها، وقتی یه مدیریت راهیان نمیمونه ها، اون وقت اثری نمیمونه ها، اون وقت دین شهدا میاد گردن. شروع میکنیم یه تبیینی برای کادر به عنوان یه عواملی برای ابزار برای اون مدیریت اون. یعنی میخوام بگم حرف کافی نیست، حرف کافی، زمیمش اقدام اجرائیه، زمیمش تدبیره. مثلا یه هر راوی داره طولانی صحبت میکنه، خلاف اون ساعته میشه، سری مسئول فرنگی به این ما قرار گذاشتی با ساعت 3 باید اونجا باشیم، یه را بند پیاده روی داریم، بچه ها ما خلوت بکنن، باید الان تمام بکنه، باید 5 دقیقه دیگه تمام بکنه. حتی فراترش قبل که راوی بره بگیم حاج آقا ما ساعت 3 باید راه بیفتیم، خیلی شرمنده ایم، عذرخواهی میکنیم، فرهنگی رو توجیه میکنه ها، یعنی شما شاید این کار نبود بکنید. حاجا ما 20 دقیقه بیشتر میتونیم خدمت شما باشیم، مثلا 25 دقیقه، حالا بسته به شخصیت راویش بعضی موقع میگی 20 دقیقه 30 دقیقه حرف میزنه، یعنی باید کاملا اینا رو لحاظ بکنید. مثلا من یادم ما آقای رحیم پور رو میخواستیم دعوت بکنیم، همیشه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت زودتر میگفتیم، به جهتش میدونستیم، چون عموما ساعتش قبلش جلسات هم، جلسات اختزاش تأخیره، میگفتیم آقا نیم ساعت قبلش مثلا فلان ساعت خدمت شما باشیم. بعد عموما نمی رسیدیم که توضیح بدیم مثلا خودمونو، فقط به جلسه می رسید، ولی جلسه هم با نظم شروع می شد. حتی اقتضای اون آدم ها و اون راویارم حرفم سر اینه، میگم نبض دوره با دست شما باشه. این حرف روشنه؟ یه سری مثالاش هم زدم، اینو یادداشت کنید، نبض دوره تعیین کنید برای خودتون در چه مقطعی از راهیان چه جوی حاکم باشه. این یک، در چه مقطعی از راهیان چه جوی حاکم باشه، غلبه پیدا بکنه، این یک. و دو، ویژگی های کلی جو عمومی اون با چیا باشه. یعنی مثلا میگم ها، میگید مسخره کردن و تیکه انداختن رو کلن با تعطیل کنیم، مثلا یه کاری میکنید لودگی رو کلن تعطیل میکنید، پس یه سری لحظات باید یه سری چیزا برجسته بشه، یه سری هم بگیم جو عمومی راهیارمون از اول اینجوری تنظیمش میکنیم، تنظیم میکنیم. معنویات باید پررنگ باشه توش، نشاط مثلا باید پررنگ باشه، بستگی به طراحی شما کاروان. مثلا کردستان حکم میکنه نشاط راهیان توش پررنگ باشه، نشاط اگه نشاط رو خوب پررنگش کنیم جلو این رقصه رو مثلا میگیره، این کاروانی که شما مثال میزنید. بچه‌های مثلا فرهنگیان اختزارشون کاروان‌های علمی تره، عمیق تره، کشششون اینجوریه، کشششون حرفای عمیقه. فلان مثلا شهر کشششون مثلا کوتاه حرف زدنه، اینا همه اینها اقتضای اون نبض. فلان مثلا دانشگاه اقتضاشون مثلا تطبیق روز دادن و مسائل سیاسی روز تطبیق دادنه، اینهایی که باعث میشه شما بتونید جو نبض دوره رو دست بگیرید. یه سری مقاطع من مثال میزنم و راهکارها. یک، افتتاحیه. افتتاحیه راهیان نور یکی از مهمترین راهکارها برای ایجاد و شروع جو عمومی دوره است. به نظر من سخنران محوری افتتاحیه باید مبلغ راهبر باشه، مبلغ راهبر. آقا اصلا به ما وقت نمیدن، میگم پس اگه جوری تعامل کرد تا این نقطه که وقت نمیدن، ادامهش هم احتمالا نمیتونی با این دست فهمون پیش بری. آقا اصلا افتتاحیه نذاشتن، میگم نمیدونم دیگه، من میدونم اگه بخواد جو امید از اول درست، اگه از اول درست پایه بذارید حفظش راحته، ولی اگه جو دوره دست ما شکل نگرفت، هر جوری شکل گرفت دیگه نمیشه جمعش کرد، واقعا نمیشه جمع. برای همین میگیم مهمترین برنامه هر عملیاتی افتتاحیش همه باشن، همه سرخط باشن، همه اهمیت پیدا بکنه، همه عوامل براشون مهم باشه، همه همراهی بکنن، سخنران محوری شما باشید، بچه کادر جمع بکنید، اینا که دارم میگم راهکار همشو بگید، بچه ها چه نکتهایی تو توی افتتاحیه مطرح بکنیم، چه نکتهایی مورد تاکید شماست، چیا رو من تذکر بدم، اینا هی مشارکت ایجاد کردن و اهمیت است. افتتاحیه رسمی پررنگ، حالا مفصل. دو، شروع روزه، اول صبح. دو تا مقام تصور بکنید، اول صبح یه مداهی میذاره با حجم صدای زیاد، پرشور، به در بد سلیقه، ملت خواب روانی میشه این طرف، بعد چیکار کنیم برام بیدار بشیم، چیکار بکنیم، بریم سوار اتوبوس شیم. یعنی چی این سبک بیدار کردن و سوار کردن معنا نمیده. خب این آدم نباید توقع داشته باشی موقعی هم که یادمان گفتی معنویت داشته باشه، معنویت داشته باشه، نباید توقع داشته باشی مثلا فرض کن تو اتوبوس بخوای براش حرف بزنی نخوابه، متوجه دارم چی میگم؟ ولی شروع روزتون رو تنظیم میکنید، میگید بچه ها مثلا یه تو دو کوه، این مثال میگم ها، یه صبح مشترک دو کوه وار بذاریم، اول دو کوه اون سرود حاج منصور رو مثلا بذاریم، بعد یه ذره مثلا شکل قشنگ، یه ذره پرچم، یه ذره رسمیت، یه معنویتی، یه برنامه رو توضیح بدیم، شروعمون شروع خوبی باشه. حالا ممکنه یه کاروانی بگه من شروع هم میخوام نشاط باشه چون خواب‌آلودگی زیاده، میگه یه کاروانی میگه من شروع هم میخوام مثلا سوره، مثلا یه سوره بخونم، یه دعایی بخونم، سلام عبدالله بدم، هر چیزی. شروع روز منظورم نماز صبح نیستا، شروع روز یعنی هم موقعی که بیدار میشن و دیگه نمیخوابن، نماز صبح اینا منظورم نیست. شروع روز پیشنهاد ما برنامه‌های انسجامیه، باید چیزش کنید، باید راه یا نوریش بکنید. انسجام یعنی برنامه 10 دقیقه‌ای 15 دقیقه‌ای هم معنویت توش باشه، هم نشاط توش باشه، هم توجیه اجرایی توش باشه. این سه تا رکن. در برهه‌های مهم روز ورود کنید. مثلا یه ها نگاه میکنید میبینید الان جو عمومی دوره کشش معنویت داره، معنویت دوره کم شده، میگید که به مسئول کاروان میگید که من اگه ایراد نداشته باشه مثلا بعد از نماز یه صحبتی بکنم، مهمه، یه نکته های مهمی میخوام بگم، متناسب جو عمومی دوره تو نمازتون شروع میکنید نکته گفتن و طبیعتا اینم دخیل میکنید که طبیعتا گرسنه نیستن، حس بدی مخاطب منتقل نمی کنه، مثلا طرف گرسنه است، از صبح هم چی بهش ندادن، به خاطر صحبت شما داره تأخیر میشه. این نکته اینجوری لحاظ بکنید دیگه. بس در اتفاقات مهم یه مثال دیگه بگم، راوی اومد یهو یه فازی برداشت ترکون راهیان نورو، هر طریقی راویه دیگه، اومد در دل کرد شروع کرد مثلا خدای نکرده از آقا و انقلاب و اینا بدبینانه حرف زدن، مثال دارم میگم ها، یعنی اومد کار رو خراب کرد. خب من رها بکنم من مبلغی که جو عمومی دوره مهمترین کارمه، نبض دوره مهمترین کارمه، نه، فوری اولین برنامه که میشه اجتماع شکل بگیره نماز، قبل سوار شدن، بعد سوار شدن، هر چیزی فوری جمع میکنم، شروع میکنم خونسا کردن به نحوی که هم شخصیت جایگاه راوی حفظ بشه، هم جو عمومی دوره از همه چیز مهمتره، از همه چیز مهمتره، نبض دوره از همه چیز مهمتره. پس اگر اتفاق یا حادثه‌ای در کاروان میفته شما موثرید. یهو مسئول اتوبوس، مسئول پشتیبانی و مسئول بسی جلو همه دعواش شده. با تصمیم بگیرید این اتفاق، تصمیم بگیرید چی کار بکنید. ممکنه اقدام عمومی شما این باشه که غیر مستقیم جلو همه دوباره نرم این دوتا رو آشتی بدید، بغل هم بکنن، این دوباره جو عمومی دوره رو برگردونه. ممکنه یه کاری باشه مسئول بسیجه بیاد از مثلا مسئول پشتیبانی عذرخواهی بکنه، میشه داستان دعوای کی با کی؟
شهید وزوایی و حاج احمد متوسلی.
وزوایی نبوده، حاج احمد بوده با نه حسن باقری نبوده،
محسن وزوایی بود.
سجاد کی بوده؟ با وزوایی بوده، حاج احمد با وزوایی.
مالیات فتران.
آره، از چیز برمیگشتن دیگه، آموزش برمیگشتن. ببین بعدش میشه نقطه مقابل، یعنی اینجا میشه نقطه اختلاف، اونجا میشه نقطه وحدت. بعد آدم هایی که تو اون عرصه مخاطب بودن چقدر یه بحران تبدیل به یه فرصت تربیتی میشه. تبیین برنامه های روز، تبیین برنامه های روز جز عوامل کنترل کننده فضای عمومی دوره است. بزرگوار اینو یادداشت کنید و منتقل کنید مسئول کاروان ها. ابهام زمانی اجرایی به مخاطب سردرگمی عجیب میده و اعصاب خردی عجیب میده. ابهام نداشته باشه مخاطب، تکلیفشو بدونه. بزرگترین عامل برای از دست دادن مخاطب تو برنامه ها ابهام در برنامه است. یعنی اگه وقتی اون لحظه نشسته روایتگری، شما دغدغه خواب و استراحت و خوراک و مثلا شهید و گمنام و معراج شهداشو حل نکردی، تو اون لحظه به همش داره فکر میکنه، تو بعدش داره به هم فکر میکنه، تو بعدش هی تو اون. ولی اگه ابهام رفع کردی، کل روزو براش باز کردین. بسم الله الرحمن الرحیم، برنامه امروز رو خدمت شما عرض بکنم، انشالله مثلا یه ربع دیگه سوار اتوبوس میشیم، صبحونه رو فلان جا میخوریم، فلان جور میخوریم، اختزاش نبود سفره بندازیم، وگرنه به یاد فلان یادمان نمیرسیم، عذرخواهی میکنیم، ولی بچه ها نشستن از ساعت مثلا بعد نماز تو برای شما ساندویچ کردن، آماده است، چایاتون هم ریختیم، سرد شده است، تو اتوبوس نریزید کثیف میشه، به این اختزاعات اجرایی گفتن، بعدش انشالله میرسیم اونجا، اگر فلان یادمان رو سریع پیاده نشیم، چون فاصله اش با یادمان پیاده روی یه رو 20 دقیقه داریم، بزرگ بر اگه دیر حرکت بکنیم زمان برنامه‌مون کم میشه، بعدش انشالله بعد فلان یادمان سوار میشیم میریم فلان یادمان، بعدش اینجوری، بعد شروع میکنه برنامه روزو گفتن، این براش روشن میشه دنیا، اون روز براش روشن میشه، هم شما مقام راهبری پیدا میکنی و تثبیت میشه، هم این آدم از ابهام و سرگیجگی و سردرگمی در میاد، و هم خود به خود فضای عمومی دوره شکل میگیره.
یه مسئله که اینجا پیش میاد، مثلا مبلغ بخواد همه روز کاری‌ها رو اون تذکر بده،
نگفتم شما تذکر بدین، مدیریتش با شماست. اگه توجه کرده باشی مثلا گفتم الان باید بگی مسئول بسیجی بره عذرخواهی بکنه، الان بگی مسئول فرهنگی بره به راوی تذکر بده.
نه مثلا همین صحبت ها، آقا بچه‌ها مثلا دستاتون رو بشورید، مثلا مواظب باشید اتوبوس کثیف نشه.
نه دستا رو نگفتم،
مثلا میخوام خود پیاده‌هاش زیاد کنه، یعنی مثلا هر چیزی هست مبلغ بخواد مثلا اولویت نداشته باشه.
من چرا دارم منطق صحبت‌های عمومی شما جو عمومی دوره است؟
درست.
من چرا میگم تو اتوبوس نرزید؟ چون میخوام جو عمومی دوره رو مثلا نسبت به نظم حساسیت بکنم، نسبت به مسئولیت پذیری حساسیت حساس بکنم. مثلا راننده رو داره، راننده هم داره میشنوه، این حرفا رو راننده از من بشنوه، این دیگه کارمون تمامه. ای خواجه ها حواسشون هست. اون وقت اگه ما یه پذیرای مجبور بشیم بدیم، یکی به سر اختلاف این غذا خوردن تو اتوبوس. اگه اون راننده اون لحظه بشنوه من دارم چی میگم، آقا حواسش هست. پس اگه گفت پرتقال بخوری تمیز میکنن. یعنی فضای عمومی شما، فضای عمومی داری میبینی؟ بعضی موقع باید نکته جزئی بگی.
اولویت بندی میکنی که
الان آن چیزی که فضای عمومی ساز هست. که هم تربیتی هم مدیریتی. مطلب بعدی بالا بردن توقع مخاطبین از خودشون. یکی از راهکارهای مدیریت فضای عمومی دوره است. راهیانه. توقعشون از خودشون و از اون برنامه ببرید بالا. ببرید بالا. ما میتونیم بگیم راهیان نور یه اردوی تفریحیه تو نگاه خودشون و ناخودآگاهشون. من دیدم طرف دانشجو نشسته درد دلش وقتی میشینی، آقا ما به خودمون گفتیم ما 3 روز داریم میریم، 3 روز غذا مفت، تفریح بین بچه هم هستیم، میگیم میخندیم، خانواده هامون هم نمیذارن با هم بریم بیرون، 3 روز اومدیم تفریح بکنیم. واقعیت ماجراش اینه. این ادبیات ضبط شده یه اردوی کردستان، غذا مفتر که دارم، نه بخش کردستان نبود، لرستان بود، 3 روز غذامون ارزان‌تر میفته. ببین چرا دارم این حرف، همین آدم ها اون وقت اگه تعامل خوبی بشن میشن بهترین رفیقای آدم ها، بهترین کسایی که اثر میپذیرن، متحولترین آدم ها از راهیان نور، از همین جمع اتفاق میفته. شما افقشو بر بالا، نگاهشو نسبت به راهیان نور عوض کنید، استفاده هاشو حد اکثری بکنید. این باید روح حاکم بر رفتاراتون باشه ها. یعنی توی راهیان نور، توی مثال ساده بگم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نظر من مهمترین آدم‌های دنیا دارن میرن مهمترین منطقه دنیا درباره مهمترین مسائل دنیا حرف بزنن. این ادبیات رو ببینین، این ادبیات هم خودشو میبرید بالا، هم راهیانو میبرید بالا. دارم من بداهه اینا رو میگم ها. شما اگه بشین تنظیم بکنید اینها، بشه روح حاکم افق بالاتری نسبت به راهیان پیدا بکنن. هدف گذاری و دنبال اینجوری یادداشت کنید، دستاوردهاشون رو بالا ببرید از راهیان نور، هم نسبت به کادر اجرایی، هم نسبت به مخاطب. راهکار بعدی بیان منطق برنامه ها، جو عمومی دوره رو میچرخونه. منطق برنامه ها، حاج آقا چرا با اوج خستگی ما آخر شب هیئت میذارید؟ این یک سوال بعضی موقعا نگفته است. بسیاری اینا تو پرانتز یادداشت کنید، بسیاری از مسئله های مخاطبین سوالاش به زبون نمیاد، به زبون نمیاد. کجا میفهمیم؟ نصفش بچه ها هیئت نیومدن. میگن ببین اگه نصف بچه ها هیئت نیومدن، ما با تو نماز ظهر منطق هیئت رو میگفتیم. منطق هیئت بچه ها، منطق هیئت معنویت ها، ما میخوایم معنویت کسب بکنیم. هیئت بستر بی نظیریه، دستگاه عبدالله مؤثره، فلان شهدای ما انس شدیدی با هیئت داشتن، ما اگه اینجا روزه نخونیم کجا روزه بخونیم؟ شروع میکنیم منطق گفتن، منطق هیئت آخر شب، منطق انسجام، منطق اینی که باید مثلا تو اتوبوس زیاد بشینیم، منطق اینی که کاروانمون فرض کنید اسکان هامون متغیره، آقا چرا ما باید هر شب وسایل اون جمع بکنیم پهن بکنیم؟ مثال دارم میگم، ما منطق تصمیمات رو شروع کنید تبیین کردن به موقع. این میتونه فضای عمومی شما رو دست بگیره. راهکار آخرم که بهش قبلش پرداختیم، رو راست و شفاف بودن با مخاطب، این هم دوباره فضای عمومی میتونه کاملا مؤثر بکنه. این هم از این. نسبت به عوامل اجرایی، این فضای عمومی دوره فعلا کافیه. یه سری راهکاران برای رکن عوامل اجرایی یک جلسات، جلسات نسبت به جلسات حساسیت داشته باشید. مهمه همه تصمیمات و وقایع دوره در جلسه های عوامل اجراییه. یک کاری کنید بشید رکن رکین جلسات، حاضر باشید با این سه ویژگی، حاضر باشید، مؤثر باشید و مشاور باشید، معتمد باشید. اگه تو جلسات چنین نقشی داشته باشید، یعنی با کیفیت حاضر بشین، میتونید جلسات رو دست بگیرید، نبض دوره رو میتونید از طریق همین جلسات دست بگیرید. جلسات مهمن. پیش جلسه با مسئول بسیجا، با مسئول کاروان، با اون مؤثرین برنامه، پیش جلسه ها مؤثره، مؤثره. رفتی تو جلسه داری مخالفت علنی می‌کنی مسئول بسیج، خب جواب نمیده، اون برای غرورش هم کشیده حرف شما رو نمیپذیره. ولی قبلش پیش جلسه بگیری، رفاقتی حرف بزنی، نظرات تو رفاقتی بگی، اختلافات تو رفاقتی مطرح کنی، اون وقت خیلی متفاوت میشه حضور شما تو جلسات. پس راهکار دو، اول جلسات، جلسات که دارم میگم جلسات اجرایی یا منظورم ها، دو پیش جلسه با مؤثرین و مسئولین، سه جلسه عمومی کادر، همه عوامل اجرایی جمع بکنید حرف بزنید، نقد بکنن، پیشنهاد بگن، انتقاد بکنن. جلسات عمومی کادر. اقدام بعدی گعده تخصصی و جلسه تخصصی با مثلا پشتیبانی، با کمیته های مختلف با پشتیبانی میشینید حرف میزنید. خیلی از اینا نرمه ها، بزرگواران، سخت لزوما نیست، اگه سخت شد خیلی بهتره، خیلی بهتره. الان مثلا من نشستم همجوری دلی با بچه‌های رسانه حرف زدم. آره این مسئول بسیج ما اصلا درک رسانه‌ای نداره، بهش گفتیم اینجوری این تجهیزاتو بده اینو بخر، اصلا براش مهم نیست رسانه آقا، ما مثلا رمقی نداریم، حالا یه کاری هم داریم میکنیم ما. شما همونجا شروع میکنی نرم حرف زدن، بچه ها مثلا تو جنگ شهید آوینی ما چند تا دوربین داشت، شروع میکنی رسانه رو یه ذره توضیح دادن، ای مثلا این آدم بر میگرده رابطهش مسئول بسیجه خوب میشه، بعد میره مسئول بسیجه میگی یه سری نکته هم بچه رسانه داشتن الحمدلله حل شد، خیلی ظاهرا نسبت شما مثبت بودن، مثبت‌تر شدن، مثلا رابطه خیلی بهتر شد الحمدلله، گفتم در جریان باشید، مثلا اومدن خودشون. و اینا هی تقویت اون ساختار است، هی تقویت کردن مدیریت نرم شماست. بچهای پشتیبانی اصلا این مسئول بسیج خیلی زور میگه، این مسئول کاروان ما زور میگه، خدا زور میگه، میگه باید قضاوت گرم بیاد، سر ساعتم بیاد، سه ساعتم من راه دارم، من چیکار بکنم آقا؟ چرا حرف زور میگه؟ اصلا حرف تو کلاش نمیره. و اگه من سه ساعت مسیر داشته باشم چوری قضا رو گرم بیارم؟ اگه بخوام گرم بیارم چوری به موقع بیارم؟ بعد میگه همش هم با آشپزخونه بیاری. الان شما فقط همین زور گفتن مسئول بسیج اینجا روشنش بکنید، حلش بکنید، مسئله رو حل بکنید. اینا فقط با گفتگوهای تخصصی در میاد. چی شده آقای عرب؟ آره خیر، انشالله زمان فکر کنم تمام. آره 6 دقیقه
وقتی
آره برای همین میگم. حالا هر کسی هر سوالی داره من یه سری حرفام دیگه. اول خانوما سخت شده؟
نه میگید هر سوالی داره سوال کلیه، این اصلا برای چی بود؟
برای چی بود؟ برای که بتونید مدیریت بکنید.
شوخی میگم، یعنی ما چی از
اول خواهرها اگر کسی سوال داره بفرمایید. بفرمایید
قبول دارم با میشه چون مجبوری رو راست و صادق باشی، توی طراحی توی اون مقدمات جدی تر باشی. ولی خب بعضی وقتا این بحرانای اتفاق میفته که ما گفتیم تعریف بحران هم زمانیه که تو زمانش فکر نکردی و پیش میاد و راه حل براش نداری، ولی یه سری وقتا یه اتفاقاتی میفته که من بخوام رو راست باش باشم با دانشجویان، با حالا مخاطبین، اعتبارم هم میاد پایین، رتبه من میاد پایین. یعنی چند بار بگم اشتباه شده، اینجوری شده، اینا یعنی آبرو بذاری، حالا یه چیزی از اون آبرو نمیمونه. اینو یه تعریفی از رو راستی کاش بهتر بیشتر، حالا من تو حتی تو اون پنجشنبه های تشکیلاتی هم خودم یه نقدی داشتم، این رو راستی خیلی مشخص نشده که حالا چقدر بگی، چی جوری بگی، تا چه حد بگی، هم به اون اعتبارات داشته نزنه، یه ضعفی نباشه، همین که بفهمن که ما باهاشون صادق و یک رنگی و با مشکلات داشتیم.
به ما داده های تشکیلاتی سه دستن، داده های تشکیلاتی سه دستن، داده هایی که سر تشکیلاتن، تو راهیان نور دارم میگم سر، اینا به هیچ وجه نباید گفته بشه، به هیچ وجه نباید سره. مثلا مسئول پشتیبانی با مسئول بسیج قهره، این سر تشکیلات تو اون بره. و منم میدونم بینی و بین الله مثلا 60% این مشکل ریشش تو اینه، این سر رو راستی هیچ وقت حتی تو روایت ما حکم نمی کنه اسرار گفته بشه. این یک. دو، رو راستی به این معنا نیست که ما هر چه که میدونیم و بگیم. پس دسته اول داده ها اسراره، دسته دوم داده هایی که به اقتضا میتونیم مطرح بکنیم، عمومی نیست، داده خصوصیه ولی تو مقاطع خاص میتونه مطرح بشه، اون عمده حرفایی که میتونیم تو صادقانه بگیم ایناست. سه هم داده های عمومیه، داده های عمومیه. پس داده های عمومی که همه میدونن ما گاهی اوقات فقط بهش تاکید میکنیم، عمده حرف های ما داده های خصوصی که فضای عمومی دوران میچرخونه ولی سرم نیست، سرم نیست. این دیگه تشخیص سر بودن نبودنش با خودمونه. پیشنهادی که گفتن خواهر بزرگوارمون خیلی پیشنهاد خوبیه، من تو ذهنم بود ولی منبعش تو ذهنم نبود. آقا سید هر پنجشنبه با دانشجوها جلسه دارن، 4-8 جلسه بوده تا الان، پنجشنبه به صورت مجازی کل کشورم هستن، فکر میکنم 3 یا 4 جلسهش راجع به راهیان نور بوده، صوتاش هست، خیلی شما رو برد میده. اگر صحبتهای آقا سید رو به عنوان کسی که داره تلاش میکنه جریان دانشجویی رو هدایت بکنه و اون دست فرمون رو بشنوین، خیلی شما رو میتونه جلو بندازه تو این راه بری، خیلی میتونه جلو بندازه. چرا؟ چون پازل ذهنی اون آدم ها رو متوجه میشید که قراره چی کار بکنه و چی شنیده و یه کاملا یه تطبیق. به نظرم اگر این 4-5 جلسه صوتاش هست توی کانال و گروه میذارن، اگه کسی بتونه گوش بده خیلی میتونه مؤثر باشه. خیلی خوب، منم سعی کردم خیلی مختصر جوابو بگم. بله، آره آره، باز مستاق اون لسان قومم میشینی، کاملا فضای ذهنی دانشجو، ادبیاتش، همه اون اتفاقات متوجه میشید، انگار خودتون در مقام مسئول بسیج هم نشستید و فضای ذهنیشو درک میکنید و میتونید خیلی هر پنجشنبه اجرا میشه، الان به اقتضای راهیان نوره. آره آره، به مسئول بسیج فقط میره، عمومی نیست، عمومی نیست. آره بفرمایید. سلام. خیلی خوب، من 3 تا پیشنهاد بگم برای خانوما. یک، میگم حرف شما درسته، کار برای خانوما به جهت شرایطشون سخت‌تره ولی یه سری اختزاعاتی بچه های قرارگاه دیدن و فکر میکنم شما هم بهش تأکید بکنید. مثلا گفتیم خواهرها تا بشه تنهایی نرن تبلیغ. چرا؟ چون منشأ اثر واقع شدنشون به جمعیه. مثلا حتی اگه یه اتوبوسه ترجیح اینه که دوتا مبلغ برن، حتی این اتفاق نمیفته، این عموما جمعیت درخواستا بیشتره. لذا اگر یک جمعی برن خواهران تبلیغ، فردی نرن. تو برادران هم همینه ها، برای خانم ها مورد تأکید تره، از طریق جمعشون بتونن اعمال نظر بکنن. یعنی من میگم، مبلغ بعدی هم میگه، مبلغ سوم هم میگه. این یک. دو، برای خدمت شما که عرض بکنم، اون حضوری که دارید میگید برای آقایونشون هم سخته و فکر میکنم شاید مثلا نه، الان فرض کن مثلا میخواد بره کاروان یزد، کاروان شیراز، اصفهان را حتی نزدیکه، از الان اگه بتونه بره دانشگاه برگرده خیلی خوبه، تنهایی خیلی خوبه اگه بتونه بره. خانم ها پیشنهادم اینه، دو تا کار میتونید بکنید، سه تا کار میتونید بکنید. یک، آقایون میتونن، ولی برای خانم ها شاید، این مناظره به خانم ها دارم پاسخ میدم. یک، دست جمعی برید، مثلا فرض کن 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر یه روز اون دانشگاه باشید، یا بگید اونا بیان، شما میزبانی بکنید اونها بیان اینجا، بگید یه روز ما خدمت شما ایم. از مؤسسه هم حمایت میکنن، مثلا میگید که ما یه صبحونه نهارشام برای 5 نفر میخوان، یه جا مثلا میخوان برای 5 نفر، 10 نفر. پس یا شما دست جمعی برید، یا بستر ایجاد کنید دست جمعی بیان قبل از راهیان نور. این یه اقدام. دو، مجازی برگزار بکنید جلسات. الان من خیلی از جلساتی که مثلا با خراسان شمالی، با خوزستان، تو آن واحد یا جلسه مجازی برگزار میکنیم، ولی جلسه مجازیمون جلسه است واقعا، یعنی شوخی نیست، عادی باهاش برخورد نمیکنیم، جدیه واقعا، یعنی انگار مواجهه حضوری داریم باهاش. جلسه مجازی برگزار بکنید، میدونم سخت ها، دارم راهکار میگم. سه، یکی از اساسی ترین راهکارها شاید این باشه، کار دست بگیرید، چه آقایون چه خانوما، کار دست بگیرید. به چه معنا؟ مثلا مثال ساده بگم، خواهر من میخواید من یه سینه برنامه‌تون نوشتین، آره مثلا میفرسته برای شما، میخواید من یه سینه پیشنهادی براتون بفرستم؟ وقتی شما سینه پیشنهادی میفرستید، یعنی کار دست شماست و شروع میکنید نوشتن، اون وقت اونها احساس نیاز نسبت به شما میکنن. مثلا میخواید من یه بسته فرهنگی آماده بکنم برای شما مثلا پیشنهاد بدم؟ ما تو قمیم، اینا مثالایی که من نگم انجام میدم، پیشنهاده. ما تو قمیم خیلی بسته‌های فرهنگی خوبی گیر میاد، میخواید من برم یه سر پاساژ قدس برای شما 7-8 قلم بسته فرهنگی آماده بکنم؟ بعد این چهار، این یه سر پاساژ قدس رفتن و این بسته فرهنگی آماده کردنه زحمتش این میشه. ببین اگه شما میخواید کار فرهنگی تربیتی رفتار ساز بکنی، اگه این مثلا فرض کن مهره رو میخوای بدی، باید نماز شبش هم باید پیش بینی بکنیم ما. پس ما یه برنامه بچینیم که نماز شب هم تو برنامه ها بیاد. باید مثلا فرض کن تسبیح تربت هم مثلا بگیریم، بعد هدیه بدیم اون کسایی که نماز شب خوندن، مثلا همینجوری نرم، خیلی نرم طرف نماز شب داره میخونه، ما یه مناجاتش هم گذاشتیم، هر کی نماز شب میخونه تربت هم بهش هدیه بدیم مثلا. متوجه دارم چی میگم؟ یعنی از بستر کار دست گرفتن احساس نیاز ایجاد کنید برای مخاطب و اونها به سمت شما میان. مجازی دعوت کنید یا اگه میتونید برید، و سوم کار دست گرفتن تو عرصه‌های مختلف، تو هر جایی که میتونید وقت بذارید. ما بذاری که کار دستتون باشه، اونا احساس نیاز دارن و همراهی میکنن و شاید استقبالم میکنن. و به اضافه این که مقام استادی ایجاد کردن مؤثره. به مثال بگم، وقتی یه حرفیو میزنید برید مقام استادیش، یعنی منطق بگید، یعنی مفهوم بگید، یعنی قاعده بگید، بگید بر اساس مثلا مدیریت، به نظر من این سه تا اتفاق باید بیفته. کلاس نیست، جلسه است، تلفنه، ولی شما در مقام استاد و لحظه تصور کنید 5 دقیقه میخواد تدریس بکنید، 3 دقیقه میخواد تدریس بکنید یه مسئله ایو. مکالمه های اینجوری خیلی میتونه مؤثر باشه در تبعیتش. این فکر میکنم حالا به این فرصت کافی باشه. دیگه خواهرها، خواهرها فکر میکنم یه جلسه اختصاصی هم داشته باشید، یعنی اون بحث کارگاهه، به جلسه کارگاه هم تفکیک میشه، اونجا شاید بیشتر بشه بهش پرداخت. بکنم خواهر دیگه سوال نداره. آقایون کسی نکته‌ای داره؟ شما؟ دیگه کسی دیگه نکته داره؟ شما؟ 2 نفر؟ آمده شما؟ 2 نفر بگید، سریع بگید.
شما که نسبت به کار خواهر، الان بعضی از اینا که مطرح شد، خب حالا مثلا توی امجنس یه مداری قابل تصوره، الان مثلا همین تشمیل هایی میفرمایی، اون تعاملی که مثلا تو محل استراحت اینا هست، اینا بعضا تو کاروان مثلا نسبت مولده برادر
بر
کاروان خواهر
این دستگیسه سخت داره. برای همین گفتیم مطلوب اینه کاروان خواهر مبلغش خواهر باشه، مطلوب اینه. حالا چقدر این محقق میشه یه حرف دیگه است. پیشنهادم اینه، آقای دهروی اینا برای آقایونی که میخوان کاروان خواهر برن یه جلسه اختصاصی داشته باشه، واقعا متفاوت میشه. یعنی یه ذره راهکارهاش شاید نیاز به تکمیل داشته باشه. آقایونی که نیاز از ضرورت پیدا میکنه، یعنی از طریق خانم ها تکمیل نشده، این به نظرم میطلبه اینو. شما هم بگید یه صلواتی خط بکنین. من یه نکته هم بگم، از پخش نکنین، من یه نکته بگم با ما نکته آخر، خیلی نکته مهمیه اینو بگم بعد. اونم اینه که ما تو عرصه های مدیریتی، یه لحظه پخش نکنین، تو عرصه های این جنس مدیریت دیگه، و سخت‌ترین کار دنیا مدیریت نرمه، و سخت‌ترین کار دنیا مدیریت با آدم ها از طریق آدم هاست، و سخت‌ترین کار دنیا و زورگوترین کار دنیا اینه که کار دستت نیست ولی بخوای مدیریتش بکنی. اینا سخته دیگه، باعث میشه آدم ها ببرن، باعث میشه آدم ها کم بیارن، باعث میشه آدم ها خسته بشن. شیطان هم این وسط عجیب تلاش میکنه که ما رو به خستگی، به بنبست، به نشدن، به سمت نرفتن پیش ببره. یه دستور العمل شهید سید حسن نصرالله از آقا گرفتن، حتما همه شنیدیم دیگه، حتما همه شنیدیم اون موقعی که میگن من کم آوردم دهه 60، من کم آوردم، رفتم پیش آقا گفتم آقا من کم آوردم، من از مدیریت حزب الله کم آوردم، از خودی و ناخودی دارم میخورم، از خودی بیشتر دارم میخورم، خسته شدم میخوام تحویل بدم. تعبیر صد حسن به آقا، آقا یه دستور عملی میگم، به نظر من عمل به این دستور عمل تو کسی که میخواد مدیریت نرم بکنه یه ضرورته. گفتم به اقتضا این بچه ها زحمت کشیدن، اینو پخش بکنید به عنوان حسن ختاممون، این کلیپ رو ببینیم، یه صلواتی خط بکنیم.